با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب نگاهی به شاه نوشته دکتر عباس میلانی خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح بخیر آقای رحیمی و سلام به شما و شنوندگان عزیز. ادامه بخش نهم، قصر تنهایی.
در خدمت.
لمپتون نه تنها مقامات دولت انگلیس را به تلاش برای برانداختن مصدق تشویق کرد، بلکه پیشنهاد کرد که شخصیتی ساخته این کار را به دولت معرفی کند. مرادش البته رابن زنر استاد دانشگاه بود و گویا برای فعالیت‌های امنیتی شوقی تمام داشت. در دورانی که لمپتون در تهران کاردار فرهنگی بود، زنر زیر دستش کار می‌کرد. در آن زمان تخصصش تبلیغات ضد کمونیستی بود. از همان زمان روابطی گسترده با عوامل و دوستان انگلیس برقرار کرده بود. اگر در لندن لمپتون و زنر به فکر برانداختن مصدق بودند، در تهران برادران رشیدیان ادعا می کردند که شبکه ای از عوامل گونگون دارند و برای حفظ و تقویت این شبکه از انگلیس به طور مرتب، مستمری و مواجب می گرفتند. اولین تلاش مستقیم انگلیس برای برانداختن نهضت ملی کردن نفت سوای تهدید و تحریک شاه به این کار، تهدید به حمله نظامی به ایران و اشغال مناطق نفتخیز بود که در ژوئن 1951 خرداد 1330 شکل علنی پیدا کرد. وزیر امور خارجه انگلیس در اعلان و تبیین این تهدید تازه از زبانی به راستی شگفت استفاده کرد. می گفت این حرکت برای رام کردن بومی های سرکش است. نامی که برای این عملیات برگزیدند شاید ناخودآگاه سرشت واقعی آن را برملا می کرد. عملیات باکانیر نام داشت که به معنای دزد دریایی است. در تدارک عملیات دزد دریایی، دولت انگلستان چند ناو جنگی به خلیج فارس گسیل کرد و کابینه آن کشور به این نیروها اجازه داد در صورت ضرور و برای نیل به هدف از خشونت استفاده کنند. هدف طبعا اشغال خوزستان بود، ولی دولت ترومن قاطعانه انگلستان را در استفاده از خشونت در ایران منع کرد. شاه هم شاید با اعتنا به این تصمیم دولت ترومن در آن روزها به نماینده دولت انگلیس در تهران هشدار داد که اگر انگلستان به خاک ایران حمله کند، من خود شخصا رهبری عملیات نظامی علیه شما را به عهده خواهم گرفت. در کنار واقعیت حرکت کشتی‌های جنگی انگلیسی به طرف ایران، شاه از جنبه دیگری نیز نگران اهداف انگلیس بود. در دیدار دوم جولای 1951، 10 تیر 1330 خود با نماینده انگلیس در ایران، شاه از مضمون مباحث اخیر مجلس عوام انگلستان جویا شد. می‌خواست بداند آیا آنچه یکی از نمایندگان اخیراً گفته، نماینده‌ای که از قضا داماد چرچیل هم بود، بیانگر مواضع رسمی دولت انگلیس است. این نماینده مجلس در عین بی‌پروایی گفته بود ایران را باید بین انگلیس و روسیه تقسیم کنیم. انگار در مفهوم دقیق کلمه از کیسه خلیفه می‌بخشید. شاه به سفیر انگلیس در تهران اطمینان داد که اگر انگلستان به فکر اجرای چنین طرحی بیفتد، آنگاه یک یک ایرانیان با آن مبارزه خواهند کرد. شاه دلیل دیگری هم برای اثبات بلاهت طرح داماد چرچیل ارائه کرد. می گفت تردیدی نکنید که در صورت تلاش شما برای تجزیه و تقسیم ایران، شوروی بر کل ایران سلطه پیدا خواهد کرد. در تداوم و تدارک طرح تجزیه ایران، انگلستان بار دیگر مذاکراتی با خانواده شیخ خزعل انجام داده بود، همون خانواده‌ای که از خادمان دیرپای استعمار انگلیس بودند و زمانی بر خوزستان چون سرزمینی مستقل حکم روایی می کردند. ولی دیگر دوران استیلای انگلستان در جهان و قدر قدرتی کسانی چون خزعل و دیگران به سر آمده بود. مهمتر این که وقتی دولت انگلستان گزارشی از تصمیم کابینه خود در باب حمله به ایران را با آمریکا در میان گذاشت، دولت ترومن تمام توان خود را به کار بست تا انگلستان را از این تصمیم نابخردانه و از عملیات بالقوه سخت خطرناک دزد دریایی منصرف کند. ترومن به کلمنت اتلی نخست وزیر وقت انگلیس نامه‌ای سریع نوشت و او را از حمله به ایران و از تلاش برای حل مسئله نفت از راه خشونت برحذر داشت. وزیر امور خارجه وقت آمریکا دین اچسن و معاون پرنفوذش جورج مگی که بعدها در مسائل ایران نقشی کلیدی بازی کرد، هر دو در تلاش‌های جداگانه اما هماهنگ دولت انگلستان را از حمله به ایران برحذر کردند. دلیل رغبت انگلستان به استفاده از راه حل نظامی یا دلیل رغبتش به آنچه چرچیل به زبانی زشت و زننده در قدرق توپ و تانک خوانده بود، شاید دست کم از یک جنبه در این بود که به گمانشان مردمی دون صفت و نوکر معاب و منحت چون ایرانیان جوهر و جنم براه انداختن یک جنبش اصیل ضد استعماری را ندارند. به طریق اولا هم به گمان انگلیس چنین مردمی توان و تدبیر تداوم در حمایت از چنین جنبشی را در اساس فاقدند. انگلیسی ها دائم می گفتند مصدق دیوانه‌ای بیش نیست. می گفتند جنبشی که براه انداخته استثناء و حادثه گذراست و مردم ایران هم بیش از آن دمدمی مزاج و ولنگارند که در حمایت از این مجنون ثابت قدم بمانند. وقتی فکر اشغال نظامی خوزستان با مخالفت قاطع دولت ترومن روبرو شد، انگلستان به این فکر افتاد که شاید ناتو را وارد کارزار کند. اما آن روزها حتی بیش از امروز خط آمریکا بر سازمان ناتو سیطره داشت و لاجرم انگلیس در این زمینه هم عقیم ماند. اما در این میان یک نکته به کمک انگلیس و شاه آمد. از اواخر 1952 1331 دولت ترومن به تدریج به این نتیجه رسید که نه تنها یافتن راهی برای حل اختلافات مصدق و انگلیس شدنی نیست، بلکه چه بسا مصدق چاره‌ای جز وحدت با حزب توده نداشته باشد. آمریکایی‌ها می‌ترسیدند که در نتیجه این وحدت ایران به اردوگاه شوروی بپیوندد و از اردوگاه غرب ببرد. علائم این نگرانی‌های تازه یاب را به راحتی می‌توان در تلگرافی که دین اچسن وزیر امور خارجه آمریکا در دهم ماه می 1951 19 اردیبهشت 1330 به سفارت آمریکا در ایران فرستاد سراغ کرد. می‌گفت معلوم نیست که مصدق بتواند در برابر حزب توده مقاومت کند. نگران بود که در نتیجه فشارهای حزب توده ایران راه خود را یکسره از آمریکا و غرب جدا خواهد کرد. در واقع در آن ماها مصدق و شاه هر دو می‌خواستند دولت آمریکا را متقاعد کنند که سد راه سلطه کمونیسم در ایرانند. هر دو می‌خواستند به آمریکا نشان دهند که آن دیگری دانسته یا ندانسته جاده صافکن حزب توده در ایران خواهد بود. در یک لحظه بحرانی مصدق کار را به جایی رساند که از دولت آمریکا کمکی برابر 10 میلیون دلار در ماه طلب کرد و تهدید کرد که در صورت عدم دریافت این کمک ایران در کمتر از یک ماه سقوط خواهد کرد و به دست حزب توده خواهد افتاد. در این حال از منظری دیگر هم آمریکا را تهدید می‌کرد. می‌گفت اگر این کمک را از آمریکا دریافت نکند، آنگاه چاره‌ای جز طلب کمک از شوروی نخواهد داشت. شاه هم به نوبه خود دائم به آمریکا هشدار میداد که مصدق نه توان و نه حتی رغبتی به مقاومت در برابر حزب توده دارد. در اوایل دوران نخست وزیری مصدق، یعنی زمانی که روابطش با آیت الله کاشانی حسنه بود، شاه مصدق و کاشانی و حزب توده را به همکاری جمعی با شوروی متهم میکرد. برای مثال در 30 اوت 1951، هفت شهریور 1330، به سفیر آمریکا گفت که دولتش توانسته به مراودات بین کاشانی و شوروی دستیابی پیدا کند. کاشانی گویا در فکر سازش با شوروی است. آنچه در این زمان به شاه کمک می‌کرد بروز تنش روزافزون میان مصدق و کاشانی بود. این تنش‌ها به شاه فرصت می‌داد که بگوید مصدق هر روز بیشتر و بیشتر محتاج و متکی به حمایت حزب توده است. در زمانی که شاه و مصدق هر کدام به گونه متفاوت در پی تحقق استراتژی مطلوب خود بودند، روابطشان آنچنان که انتظار می رفت هر روز تیره تر می شد. هر روز بر بی‌اعتمادی متقابلشان افزوده می شد. عوامل و نیروهای گونه‌گونی هر یک به دلیلی در پی تیره تر شدن روابط شاه و مصدق بودند. این تنش‌های اغلب پشت پرده و پنهانی بالاخره در 16 ژوئیه 1952، 25 تیر 1321، نه تنها برملا شد، بلکه شدت و حدت تازه‌ای پیدا کرد. در آن روز جلسه پرتنشی میان شاه و مصدق صورت گرفت. مصدق خواستار این شد که کار وزارت جنگ که تا آن زمان به عهده شاه بود و از طریق آن سیاستش بر ارتش متحقق می شد یک سر به مصدق واگذار شود. تهدید کرد که در غیر این صورت چاره‌ای جز استعفا نخواهد داشت. می‌خواست از این طریق شاه را از مهمترین پایگاه قدرتش یعنی ارتش منتزع کند. شاه به گمان مصدق چاره‌ای جز پذیرفتن شرط جدید مصدق نداشت. بنابر استدلال مصدق، آنچنان که از خاطرات و تعلماتش برمی‌آید، گمان او این بود که ضعف شخصیتی شاه و موقعیت سخت تضعیف شده سلطنت استبدادی پذیرش شرط مصدق را امری محتوم می‌کرد. اما مصدق اشتباه می‌کرد. در پاسخ خواست مصدق، شاه که فرماندهی کل قوا را ضامن بقای خود و دوام سلطنت می‌دانست، گفت که در صورت پذیرفتن شروط جدید دیگر جایی برای او در ایران باقی نیست. گویا شاه گفته بود پس بگویید من چمدان خود را ببندم و از این مملکت بروم. به گفته مصدق تنش جلسه بالاخره سبب شد که او از حال رفت و غش کرد. بعد از مدتی به حال آمد. شاه به اطلاعش رساند که اگر تا ساعت 8 آن شب مصدق خبری از دربار پیرامون پذیرفته شدن شرایطش دریافت نکند، آن وقت می تواند کتباً از مقام نخست وزیری استعفا کند. گمان مصدق هنگام خروجش از دربار این بود که شاه جرأت پذیرفتن استعفای مصدق را ندارد. گمان داشت که محبوبیتش از یک سو و تذبذب شاه از سوی دیگر بقایش را در مقام نخست وزیری تضمین خواهد کرد. اما محاسبات مصدق غلط از آب در آمد. وقتی تا دیر وقت خبری از دربار و شاه نیامد، مصدق چاره جز استعفا نداشت. بعدها خود او اذعان کرد که راجع به استعفا خطای بزرگی مرتکب شدم. اما این واپسین محاسبه خطای مصدق نبود. شاه استعفای مصدق را پذیرفت و روز بعد مجلس به قوام رأی تمایل داد. شاه رغبتی به انتصاب مجدد قوام نداشت. در آن زمان قوام بیشتر از 70 سال از عمرش می گذشت و مهری به شاه و دودمان پهلوی نداشت. چندین بار در طول چند ماه پیش از این واقعه شاه در مقابل پیشنهاد نخست وزیری قوام مقاومت و مخالفت کرده بود. این بار پذیرش واقعیت ناخوشایند دور تازه‌ای از نخست وزیری قوام برای شاه اجتناب ناپذیر بود. دولتین آمریکا و انگلیس هر دو بر ضرورت انتصاب قوام تأکید می کردند. بسیاری از طرفداران شاه هم به این نتیجه رسیده بودند که در برابر گزینه سخت ناخوشایند مصدق، قوام به رغم همه کمبودهایش و به رغم عداوت دیرینه‌اش با شاه تنها گزینه موجود است. اما قوام هم احساس می‌کرد که در موقعیتی برتر قرار گرفته. می‌گفت برای پذیرش نخست وزیری شرایطی دارد. از شاه دست کم دو خواست مشخص داشت. می‌گفت پیش از پذیرفتن نخست وزیری شاه باید مجلس را منحل کند و دستور بازداشت آیت الله کاشانی را صادر کند. شاه هر دو شرط قوام را رد کرد. می‌دانست که چاره‌ای جز پذیرفتن قوام به عنوان نخست وزیر ندارد. در این حال سوای رد دو شرط قوام، شاه به رغم نفرتش از مصدق بر آن شد که کابینه قوام را تضعیف کند. نمی‌خواست روابط خود با روحانیون و حتی با کاشانی را یکسره تیره سازد. و همین خاطر به اعتراف سفارت‌های آمریکا و انگلیس هرگز به طور کامل از کابینه قوام حمایت نکرد. علاوه بر سوابق رابطه تیره قوام و شاه، عوامل دیگری هم شاه را نسبت به کابینه جدید بدبین می‌کرد. شماری از اعضای کابینه در دست تشکیل تازه قوام مطلوب شاه نبودند و برخی در شمار مخالفان و معاندانش به شمار می‌رفتند. حسن ارسنجانی که نقشی مهم در کابینه جدید داشت، مصداق بارز این گونه شخصیت‌ها بود. در همان شبی که انتصاب قوام به نخست وزیری اعلان شد، شاه با 4 تن از سران جبهه ملی دیدار کرد. گرچه روایاتی گوناگون از آنچه در این دیدار گذشت باقی مانده، اما هیچ کدام شکی باقی نمی گذارند که مراد شاه از این دیدار روشن کردن این واقعیت بود که قوام کاندید مطلوب نخست وزیری او نیست و در واقع چاره جز انتصابش نداشته است. برخی بر این گمانند که آنچه شرط بقا و دوام قوام را ضایع کرد نخستین بیانیه او بود. حتی مصدق می گفت اگر قوام آن اعلامیه کذایی را نمی داد، چه بسا که در قدرت می ماند و وقایع 30 تیر هرگز رخ نمی داد. در این اعلامیه قوام اعلان می کرد که کشتیبان تازه‌ای زمام امور مملکت را به دست گرفته و سیاستی دیگر پیشه کرده است. سرسختی مصدق را در مذاکرات نفت با انگلیس نکوهش کرد. وعده داد که منافع مادی و معنوی ایران را با تکیه به درایت سیاسی نه عوام فریبی مصدق متحقق خواهد کرد. در شرایطی که قوام در کار مذاکره با شاه بود و تأمین حمایت او و ارتش را طلب می کرد، ائتلاف بی سابقه ای از طرفداران کاشانی، مصدق و جبهه ملی و بالاخره حزب توده در دست تکفیر بود. هدف مشترکشان شکست کابینه قوام و بازگرداندن مصدق به قدرت بود. صبح 30 تیر قوام بار دیگر به دیدار شاه رفت و شروط پیشین خود را که به گمانش شرط لازم برای حفظ نظم و قانون در مملکت بود با شاه در میان گذاشت. می گفت اقدام عاجل در این زمینه ها ضروری است، ولی شاه خواستای قوام را نپذیرفت. برخی می گویند قوام در این تلاش خود حتی از حمایت اشرف هم برخوردار بود. در طول همان روز کاردار سفارت انگلیس با شاه دیدار کرد و کوشید بر نگرانی های کلی شاه بیفزاید و با استفاده از آنها شاه را متقاعد کند که همدستیش در سقوط قوام به معنای سقوط رژیم پهلوی خواهد بود. میدلتون میدانست که شاه نگران جاه طلبی های قوام است. میدانست که به گمان شاه قوام قصد براندازی دارد. برای تسکین خاطر شاه نماینده انگلیس تضمین کرد که قوام قصد براندازی نخواهد داشت. ولی این تلاش ها همه عبث بود. نگرانی های شاه کماکان به قوت خود باقی ماند و چنان بود که تا ساعت 5 بعد از ظهر 30 تیر تهران و بسیاری دیگر از شهرهای بزرگ شاهد تظاهراتی عظیم در دفاع از مصدق شد. یا مرگ یا مصدق شعار رایج روز بود. ده ها کشته و صدها مجروح حاصل تظاهرات بود. دیگر چاره‌ای جز استعفای قوام نبود. اما روی دیگر همین سکه انتصاب مجدد مصدق بود. شاه خصم دیرین خود قوام را که بارها به تحقیر و تخفیف شاه همت کرده بود شکست داده بود، اما بهای این پیروزی نه تنها فرآمدن مجدد مصدق بلکه تقویت بی سابقه موضع سیاسی او بود. آیت الله کاشانی نقشی اساسی در بازگرداندن مصدق به قدرت بازی کرده بود، ولی در این حال می‌خواست هیچ دری را بر خود نبندد و هر گونه امکان سیاسی را برای خود ممکن نگه دارد. حتی قبل از 3 تیر هم تماس‌هایی با سفارت آمریکا برقرار کرده بود. با شاه هم همینطور. شگفت این که راوی خبر تماس کاشانی با شاه کسی جز همان زنر معروف نبود، همان استاد سرشناس انگلیسی که آن روزها در تهران نقش جاسوس و رابط را به عهده داشت. به طور مشخص در 8 ژانویه 1952 17 دی 1330 زرر که در آن زمان در سفارت انگلیس مشغول به کار بود گزارش داد که گفته می شود شاه و کاشانی به تفاهم کامل رسیدند. چند ماه بعد آیت الله کاشانی به طور مستقیم با حسین اعلی وزیر دربار وقت دیدار کرد. پس از مدح شبیه به ذم مصدق، اعلی را به بحث درباره جانشین بالقوه مصدق دعوت کرد. از سوی دیگر کاشانی گمان داشت که او و طرفدارانش در واقع مصدق را به قدرت بازگرداندند. مثل هر سیاست باز دیگر، کاشانی هم برای خدمات خود امتیاز می‌خواست. هر روز در تعیین تکلیف برای دولت مصدق جسورتر می شد. یک روز طالب این شد که زنانی را که به ادارات دولتی رجوع می کنند مجبور به رعایت حجاب اسلامی کنند. روز دیگر خواستار بسته شدن سینماها و میخانه ها بود. می خواست نه تنها حق تعیین برخی از وزرا را داشته باشد، بلکه معتقد بود می باید در مورد ترکیب کابینه از حق وتو برخوردار شود. بالاخره این که از مصدق می‌خواست فشار علیه بهائیان را فزونی بخشد، می‌خواست همه از مشاغل دولتی اخراج شوند. در تمجید مصدق باید گفت که در مقابل این خواست‌های غیرقانونی و اغلب نامشروع روحانیون، به ویژه کاشانی مقاومت کرد. می‌دانست برای این مقاومت بهایی گزاف خواهد پرداخت. با این حال به این تقاضاهای نامشروع به رغم بهای سیاسیشان تن در نداد. شاید تنها در یک مورد تسلیم خواست روحانیت شد. در سال 1952 دستن در کار تدوین قانون جدید انتخابات بود. گفته می شد یکی از اصلاحات مهم قانون جدید به رسمیت شناختن حق رأی زنان است. اما روحانیون مخالف سرسخت حق رأی زنان بودند. می گفتند چون این حقی برای زنان با نص صریح شرع مبین اسلام متباین است و فرجامی جز تباهی ندارد. در این مورد مهم مصدق تسلیم خواست متحدانی چون کاشانی شد و حق به رأی زنان را واگذاشت. ولی سوای مقاومت در مقابل خواستهای گاه نامشروع روحانیون، مصدق از منظر دیگری نیز مورد شک و تردید نیروهای مذهبی قرار گرفت. روحانیون به طور کلی و کاشانی به طور ویژه گمان داشتند که در مقابله با انگلیسی ها مصدق هر روز بیشتر و بیشتر متکی به حزب توده و نیروهای افراطی جبهه ملی چون حسین فاطمی است. می گفتند از این فرایند بالقوه خطرناک دست کم خطرناک برای مذهبیون گریزی نیست. ناگفته پیداست که این تنش‌ها و این تردیدها آب به آسیاب شاه می‌ریخت. شاه هم این واقعیت را نیک می‌شناخت. حتی ادعا می‌کرد که تنش میان مصدق و متحدان سابق مذهبیش نتیجه تمهیدات اوست. در دیداری با نمایندگان سفارت انگلیس، ارنست برون نماینده ویژه شاه ادعا کرد که درایت شاه سبب اصلی شکاف بین کاشانی و مصدق است. شاه در این حال نگران بود که در میان مردم به عنوان عامل انگلیس شناخته شود و می دانست در این صورت وجهه سیاسی خود را یکسره از دست خواهد داد. به همین خاطر در 4 مارس 1953، 13 اسفند 1131، به سفارت انگلیس اطلاع داد که از آن پس هر گونه تماس بین دربار و سفارت باید از مجرای وزارت امور خارجه ایران برقرار شود و لا غیر. بیشک خواست دولت مصدق هم همین بود. میخواست رابطه مستقیم شاه با آمریکا و انگلیس را قطع کند و این گونه روابط را آنچنان که اقتضای قانون اساسی ایران بود زیر نگین دولت و وزارت امور خارجه قرار دهد. از اواخر سال 1952 دست کم در ظاهر این خواست جامعه تحقق پوشید. در همین دوران طوفانی و پرتلاطم شاید نزدیکترین همدم و همراه شاه و کسی که بارها دست کم به ادعای خودش شاه را از افسردگی فلج کننده‌ای که گهگاه دچارش می‌شد بیرون می‌کشید و قوت قلبش می‌داد که به مبارزه برای حفظ تاج و تختش ادامه دهد، دختر جوانی بود به نام ثریا اسفندیاری. نیم ایرانی و نیم آلمانی بود. وقتی شاه نخست به دختر دل بست و به همسریش برگزید، ثریا 16 سال بیشتر نداشت. بیخبریش از تاریخ و رسوم ایران به راستی شگفت‌انگیز بود. زیباییش هم همینطور. بسیاری بر این گمانند که نه تنها عشق واقعی شاه ثریا بود، بسیاری بر این گمانند که تنها عشق واقعی شاه ثریا بود. بیشک به زنان دیگر به ویژه واپسین همسرش فرح دیبا دلبستگی داشت، اما تنها به ثریا بود که عاشق شد. چگونگی آشنایی شاه با این دختر و نیز این واقعیت که چرا از میان همه زنان دیگری که در راهش قرار گرفتند به این یکی دل بست، هر دو می توانند بالقوه ما را در شناخت شخصیت شاه و ارزش‌های عاطفی، فرهنگی و زیبایی شناختیش همراهی کنند. طبعا این ارزش‌ها ثابت و تغییر ناپذیر نبودند، اما در پس ابعاد متغیر آنها چه بسا که بتوان هسته‌های ماندگار و گوهرین از ارزش‌های شاه سراغ کرد. همسر اولش فوزیه را پدرش برای شاه برگزیده بود. حتی مشورتی هم در این زمینه با پسرش نکرده بود. فرمان پدر بود و اطاعت پسر. ثریا را در مقابل در وهله اول شمس، یکی از خواهران شاه و سپس مادر او برگزیدند. در واقع شمس اول عکسی از ثریا دید و از وجنات دختر جوانی که در عکس بود خوشش آمد. عکس را به ملکه مادر نشان داد و او هم ثریا را، یا دقیق‌تر عکسی از ثریا را پسندید و بلافاصله شمس برای ملاقات با ثریا و ارزیابی دقیق‌تر چند و چون این زیبای جوان عازم اروپا شد. ثریا در خاطرات خود که در آن با صراحتی ستودنی در مورد زندگیش با شاه نوشته، جزئیات این دیدارهای اولیه را بازگو کرده است. می‌گوید در آن زمان بین زنان دربار رقابتی شدید برای برگزیدن ملکه آینده ایران در جریان بود. هر یک از زنان می‌خواست خود در این کار پیشگام و تصمیم گیرنده باشد. همه می‌دانستند که دوستی با ملکه آینده به قدرتشان در دربار و در قربتشان به شاه خواهد افزود و گمان داشتند که اگر نقشی در انتخاب ملکه آینده بازی کنند، این نقش برای آنها به سرمایه سیاسی مهمی بدل خواهد شد. خب بقیه رو بذاریم برای فردا، وقت اون تموم شد. آقای رحیمی،
خواهش میکنم، سپاسگزارم، لطف کردید، قربان شما.